سلام و درود به شما خانم پورفاضل بزرگوار، شبتون بخیر.
درود به شما، حالتون چطوره؟
زنده باشید، ممنونم از
محبتتون.
خوب هستی؟
قربان شما، زنده باشید، تندرست و پایدار باشید همیشه.
خوشحالم بار دیگه صداتون رو میشنوم.
خواهش میکنم.
خانم پورفاضل گرامی، غرض از مزاحمت در واقع به مناسبت 8 مارس هست، روز جهانی زن، که من البته با تأخیر مجددا به شما زنان مبارز تبریک میگم، به همه زنان خصوصا به شما عزیزان که همواره در تلاش هستید تبریک میگم. خواستم اگر مقدور و امکان هست از مراسم هایی که به این مناسبت ها در ایران بوده برگزار شده بفرمایید.
بله، تقریبا دو دهه هست که هر سال اسفند که 8 مارچ است در ایران هم زنان ما جشن میگیره، یعنی در واقع این رو پذیرفتن به عنوان یه روز جهانی. ولی من شاید که از همون دو دهه پیش سعی کردم که خانم های ایرانی رو متوجه بکنم که ما جشن زن داریم در ایران، نیازی نیستش که اگر یک اتفاقی در یک جایی میفته به خصوص در کشورهای غربی که بعد اون رو به صورت جهانی در میارن و خب بهش یک اعتبار دیگری میدن، در حالی که ما در ایران جشن زن ما مبدأش مشخص نیست که از کی شروع شده، مثل نوروز ما میمونه که به هر حال به دوران اساطیری وصل میشه، به دوران جمشید وصل میشه. ما از 29 بهمن ما تا 5 اسفند رو جشن زن برگزار میکردیم. دلیل اینم که آمده از 29 بهمن این اتفاق افتاده برای این است که تقویم ما تغییر کرده در زمان ملکشاه سلجوقی که خیام اون رو به این صورت که امروز ما داریم در آورده، چون تمام ماهای ما 30 روزه، ماهای قبل از این که این برنامه درست بشه، برنامه به اصطلاح تنظیم گاهنامه جدید ما، ماهای ما 30 روزه. الان هم در مشتای ما تو تقویمشون همین ماهای 30 روزه هست که تمام 30 روز اسم داره، اسم ارومت، از ارومت شروع میشه و همینطور هر روز یک اسم خاص خودشو داره. منتها اون 5 روزی که اضافه میبده، چون اینطوری میشه 360 روز، 5 روزش اضافه میبده که اون رو اون وقت پنجه دزدیده یا پنجه گاهنبار میگویند که هر روزی که از این 5 روز رو ما نگاه کنیم یک نیایش خاص خودشو داره که اینو هموطنان زردشتی ما انجام میدن. در حال منظور من این هستش که ما در ایران جشن زن داشتیم، خیلی هم قشنگ برگزار میشده، یعنی 7 روز کامل مردان کارهای خانه رو انجام میدادن تا متوجه میشن که زنان برای آسایش خانواده و برای این به هر حال خانواده همیشه نشاط رو درش داشته باشه چقدر زحمت میکشیدن، چه از نظر تغذیه خانواده، چه از نظر آسایش و رفاه خانواده. در حال زن مدیریت خانه رو به عهده داشته، مردها 7 روز کارهای خانه رو خودشون انجام میدادن و خانم ها استراحت میکردن، هدیه میگرفتن و بدون وسیله از زنان ما سپاسگزاری میشده. ببینید در هیچ سرزمینی ما چنین رسمی نداشتیم که در ایران داشتیم. دلیلش هم اینست که نیاکان ما برای زنان یک ارزش و اعتبار دیگری قائل بودند. زن رو به عنوان نماد زندگی، نماد سازندگی و نماد زایندگی میدونستن، برابر این اجر و احترام رو براش قائل میشدن و این جشن رو برگزار میکردن. این جشن هم در اسفند ماه بوده، چون سپندار مرزبان یا سپندار مرز موکل زمین، موکل سبزی، باروری، عشق و دوستی هست. بنابراین ما نیاز داریم که والدین رو از امریکایی‌ها بگیریم و نه روز زن رو باز هم از اونجا. بدنید اینکه خب این چیزایی بوده که ما داشتیم و اینها فقط باید زنده بشه. با این حال من معتقد هستم که چون در اکثر کشورهای دنیا 8 مارچ به عنوان روز زن برگزار میشه، ما هم میتونیم این روز رو گرامی بداریم و با زنان هم‌آوا بشیم برای احقاق حقوق خودمون.
بله، در واقع 8 مارس یک صبغه تاریخی دارد، نمادی از مبارزات زنان هست برای برابری حقوق و آن در واقع برگرفته از مبارزات کارگران نساجی در نیویورک است.
بله، کارگران نساجی. بله، درسته. ولی منظور من نیست که چند سال می‌گذره از این واقعی که در اونجا اتفاق افتاده و زنان اعتراض کردن. به هر حال اعتراضشون هم مواجه شد با رویارویی با پلیس و به هر حال قل و زنجیر و می شدن و کشته شدن. اینا چیزهایی بوده که وجود داشته. بله، قبول دارم که یه عده از زنان کارگر در امریکا شروع کردن و این روز رو بعدها به عنوان روز زن گذاشتن. منظور من اینست که اونقدری از پیدایش این مسئله نگذشته،
ولی مناسبتش خانم پورفاضلی گرام، ولی مناسبتش
قبول دارم. ولی به نظر من ما باید جشن زن خودمون رو که در ایران خدمت رو عرض کردن تا 5 سال ادامه داره به مدت 7 این باید جا بیفته و در این حال ما این رو هم گرامی میداریم به دلیل اینکه میتونیم هم نوایی با زنان جهان داشته باشیم.
بله، یعنی در واقع مخالفتی با برگزاری روز جهانی زن در 17 اسفند یا 8 مارس که نه تنها ندارید بلکه موافق آن هم هستید و در برخی مواقع هم جزء سخنرانان یکی از این تجمعات زنان بودید.
اما خب می‌بینید که اینجا زنان ما بسیار برای برگزاری جشن‌ها در تنها هستند. مدت‌ها توی پارک‌ها برگزار میکردن و تهاجم میشد بهشون، در حال حمله میکردن، اذیت میکردن زنها رو. من نمیدونم چرا اینقدر سخت میگیرن برای زنان ما به گذاشت چنین روزهایی رو. چه اتفاقی میفته مگر؟ حالا تو کنید یه ده زن دور هم جمع میشن، سر تا سخنرانی هم میکنن و به هر حال این روز رو به نحوی برگزار میکنن که بانصاب هم داشته باشه با عنوان این که زنان ایران هم در واقع دارن هم نوایی میکنن با زنان جهان. نمیدونم چرا سیستم ما اینقدر نسبت به حقوق زن حساسه. چرا؟ مگر زنان چی میگن؟ زنان شمشیر به دست ندارن، اسلحه هم ندارن، فقط میگن حق حقوقمون رو میخوایم، حقوق انسانی خودشون رو میخواد، حق برابری دستمزدها چه اشکالی داره، حق برابری حقوق مدنی، حقوق کیفری، اینا چیزاییست که هر انسانی باید داشته باشه. ما برای ابتدایی ترین حقوق خودمون داریم میجنگیم. الان یعنی کجای دنیا، والا عربستان هم الان زنانشون دارن از ما پیشی میرن با حقوقی که در حال سیستمشون داره براشون قائل میشه. اینقدر نخواهد گذاشت که اونا از ما بسیار هم جلوتر بیفتن. چرا باید سیستم ما اینقدر متعصب باشه که حاضر نباشه گوش کنه ببینه دیگران چی میگن، مردم چی میخواد؟ اصلا اگر مردم نباشن سیستمی وجود نداره، اگر مردم نباشن به حاکمیت وجود نداره و این مردم هستن که این حاکمیت رو به وجود آوردن، بهش این قدرت رو دادن. این قدرت رو از مردم میخواد. هر حاکمیتی، هیچ حاکمیت از آسمان نیومده، همه حاکمیت زمینی هستن. برای این باید گوش کنن ببینن مردمشون چی میخواد. خب این همه نارضایتی در سرزمین ما نسبت به حاکمیت چرا باید باشه؟ چرا نباید حاکمیت متوجه این مسئله باشه؟ مردم ناراضی هستن، مردم دوست ندارن که اینقدر زجر بکشن در زندگی. برای هر به دست آوردن هر حقوقی، هر حق انسانی بخوان این همه مبارزه رو کنن. چرا؟ به چه دلیل؟ البته شاید تا 2 سده پیش این مسئله برای حقه زنان در سرزمین های دیگر هم مطرح بوده، ولی سیستم اونها آمده خودش رو ترمیم کرده، خودش رو اصلاح کرده، مرتب کشورهای پیشرفته دارن اشتباهات خودشون رو اصلاح میکنن. به همین دلیل هم یک جامعه پویا دارن و جامعه داره به جلو میره، چون غلطهاشون رو اصلاح میکنن. ولی ما غلطهامون رو هر چطور میکنیم، خب در نتیجه البته تو به عنوان جهانی سوم باید مطرح باشیم تو دنیا، غیر از این نیست.
بله، درود بر شما. پرسش های اساسی هست، ولی مسئله این است که این حضرات همیشه ضد زن عمل کردند، نه تنها گوش شنوایی برای در واقع شریدن سخنان زنان نداشتند، همواره علیه زنان هم بودند. واقعیت این هست که 14 دهه است شاهد اعتراضات مدنی زنان هستیم، از آن حرکت شکوهمند اسفند 57 تا سال 97 همواره زنان در واقع در مقاومت علیه این نظام زن ستیز بوده. این واقعیتی است که در واقع برای همه عیان هست.
ببینید آقای روشن، قبل از انقلاب بزرگترین دستاورد جامعه ما قانون حمایت خانواده بود که در سال 1346 تصویب شد و بعد آمدن در سال 53 اون رو دو مرتبه بازنگری کردن و زنان ما به حقوق بهتری دسترسی پیدا کردن، از جمله این بود که نسبت به اولادشون حق ولایت پیدا کردن، یعنی مادر و پدر بزرگ در یک صف قرار گرفتن و در اونجا ذکر شد که اگر پدر بزرگ ناتوان باشه در اثر پیری به هر حال یا بیماری نتونه وظایفش رو نسبت به نواها انجام بده، مادر این ولایت رو داره که بتونه زندگی رو اداره کنه، بچه هاش رو اداره کنه پس از شوهرش. خب این دستاوردی بسیار خوبی بود. و بعد من خاطرم هستش که اون زمان سازمان زنان داشت کار میکرد روی ماده 179 قانون جزای خودمون. قانون جزا ماده 179 میگفتش که اگر مردی زنش رو، خواهرش رو، مادرش رو در یک فراش با یک مرد غریبه ببینه، حق داره بزنه اینا رو بکشه. خب این یه قانون غیر انسانی بود، برای اینکه خواهر کسی اجازه نباید از برادرش بگیره بخواد زن کسی بشه، یا مادر نباید بیاد از پسرش اجازه بگیره بگه که بنده میخوام شوهر بکنم تو اجازه میدی یا نه. به چه دلیل بعد این اتفاق میفته؟ برای اینکه اون برادر یا اون پدر به اصطلاح شوهر اینا یه جورایی احساس میکردن زن مالکیت دارن نسبت به زن. ببینید این حس مالکیت، معذرت میخوام این کلمه رو به کار ببرم، این حس مالکیت احمقانه نسبت به زن واقعا فاجعه آفرین شده. ما این همه کشتار ناموسی داریم تو سرزمینم که حتی بعضیش فقط یه تردید، یه گمانه، در اصل یه گمان میبینید که زن جونش از دست میده که چیه، آقا مثلا حس کرده که این یک قدمی کج گذاشته، حالا یا پدر یا برادر یا همسر، یعنی زن مالک وجود خودش نیست در قانون ما. خب پس حق انسانیه که زن میخواد این رو داشته باشه، یعنی مالک وجود خودش باشه. زن ناموس کسی نیست، چون کسی حق نداره مالکیت بکنه نسبت بهش. زن به عنوان انسان باید مطرح باشه، مگر در مورد مردان کسی نسبت بهشون احساس مالکیت میکنه؟ به احساس مالکیتی نداره، برای که اون یک انسان است مستقل و خود وجود خودشه. زن هم همینطور، زن یک وجود مستقلیه که کسی حق نداره احساس مالکیت نسبت بهش داشته باشه. بنابراین ما باید جامعهمون تغییر بکنه، دیدگاه جامعه، دید مردان ما و به خصوص مردان سنتی مذهبی بسیار بسیار تند رو، اینها باید واقعا فکرشون رو عوض بکنن، باید فکر کنن که جامعه رو به جلو باید بره، واپس نمیتونه بنشینه. بنابراین این زنان هستن که الان جان به کف گرفتن، در واقع زندان و قل و زنجیر رو همه چیز رو پذیرفتن و همچنان برن مبارزه میکنن که بتونن به حقوق انسانی خودشون برسن.
بله، درود بر شما. عرض کردم ما شاهد مقاومت شکوهمند زنان در این 14 بودیم، اما جای بسیار تأسف است که الان آماری خوندم که واقعا بسیار تکان دهنده است، آن هم نقل قول در واقع از روزنامه های دولتی هست. 50% زنان با تحصیلات عالیه بیکار هستند.
خب به خاطر اینکه ترجیح میدن در هنگام استخدام، ترجیح میدن که اگر یک زن یا یک مردی متقاضی هستن، اول اون مرد رو بپذیرن. البته من این رو خدمتون عرض بکنم، وقتی که قانون ما مرد رو مکلف میکنه به دادن نفقه، خب یک همچه تبعیضاتی هم باید در جامعه باشه، برای اینکه زن مجبور به پرداخت نفقه نیست نسبت به خانوادش، ولی مرد این وظیفه رو داره و اگر هم انجام نده میدونید زن میتونه بره شکایت بکنه و مرد رو به زندان بندازه یا تقاضای طلاق بکنه به دلیل نپرداختن نفقه. خب یک همچین تبعیضی وقتی که در جامعه هم مسلمه که این پیامدهای دیگه هم داره و یکی از پیامدهاش همینه که وقتی که این دو هر در از نظر تحصیلی و از نظر وضعیت اجتماعی در یک ردیف قرار میگیرن، هنگام استخدام مرد رو ترجیح میدن که استخدام بکنن، برای که مرد رو متشکل به صلاح اقتصاد خانواده میدونن.
ولی با این وجود خانم پورفاضل گرامی، طبق آمار دولتی باز شاهد این هستیم که 3 میلیون نفر زنان سرفرست خانوار داریم. با توجه به عدم حمایت از سوی جامعه و عدم برخورداری از تأمین اجتماعی که در بسیاری از کشورها برقرار هست، واقعا وضعیت اینها چگونه هست؟
خب ببینید، به هر حال زن وقتی که مادر میشه یک وظیفه خاصی پیدا میکنه نسبت به فرزندانش، نمیتونه تفاوت باشه. وقتی که ببینه فرزندش احتیاج داره یا گرسنه است، حالا به هر حال یا مایحتاج برای تحصیل، هر چی که به هر حال لازم هستش که در خانه انجام بشه، زن خودش رو موظف میدونه به عنوان مادر این شامبوش ها رو برطرف بکنه، برابر این شروع به کار کردن میکنه، معنیش سرپرست خانواده. حالا ممکنه شوهرش معتاد باشه، ممکنه شوهرش مریض باشه، ممکنه شوهرش در اثر تصادفات یا حوادثی زمینگیر شده باشه. خب زن شروع به کار میکنه و جامعه ازش حمایت میکنه، البته وقتی جامعه ازش حمایت میکنه نه بکنه دولت ازش حمایت میکنه، نه دولت اینقدر خودش گرفته که به این چیزا نمیرسه. این خیریه ها هستن که کمک میکنن به زنانی که سرپرست خانوار هستن و واقعا خیریه های زیادی هم درست شده در سرتاسر ایران که رسیدگی میکنن تا اونجایی که از نظر مالی بتونن کمک بکنن به این خانواده ها کمک میشه.
بله، ولی آخه سوال اینه چرا وظیفه دولت به خیریه ها محول بشه؟
خب به خاطر اینکه ما یک جامعه منظمی نداریم، ما یک جامعه ای که برنامه درستی داشته باشه، بخواد رفاه مردم رو فراهم بکنه یا دستش باز باشه از نظر مالی و مادی، بتونه برنامه ریزی بکنه و بتونه اون برنامه ها رو اجرا بکنه نداریم. ما در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی به سر میبریم. الان دولت میخواد 20% اضافه کنه به حقوق کارمندان یا به درآمد به طبقه حقوق بگیر، اون 20% به کجا میرسه وقتی که 20% همه چی گرون میشه؟ بین 100 تا 200% بسیاری از کالاها گرون شده تو ایران. من مثلا 20% هم که میخوام اضافه کنم دولت نداره، میگه ندارم، نمیتونم جمع جور بکنم خودم رو و بتونم این 20% اضافه رو بدم به حقوق خودش. ما شرایط خاصی الان توی این جامعه داریم، واقعا در داوره که بگم در اثر سیاست های اشتباه و حتی گاهی غلط جامعه ما به جایی کشیده شده که روز به روز افکار بیشتری میرن زیر خط تحقیق روز به روز.
بله، فرمایشات شما کاملا درست و متین هست و در بخشی از صحبتتون اشاره فرمودین که باید جامعه تغییر پیدا کند و اینجاست که به کلام لسان الغیب میرسیم که فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
بله، مردم برشون میخواد که طرحی نو در بندازن. بله، مردم میخواد طرحی نو در بندازن، اما چجوری؟ دست خالی نمیشه طرحی در انداخت. مردم قدرتی ندارن، قدرت دست حاکمیته. حاکمیت هم که چندین شقاق پیدا کرده و هر کدوم ساعت خودشون رو میزنن و از همه بدتر پرونده هایی که ما بایشون سر و کار داریم میبینیم، حتی از تلویزیون هم پخش میشه. این اختلاف های نجومی واقعا جامعه ما رو زمینگیر کرده. این اختلاف های نجومی رو چه کسانی دارن انجام میدن؟ همین آدم های متعهدی به جای متخصص اتفاق کار میکنن، همین آدم ها. چون جامعه در هر رشته ای برای برنامه ریزی متخصص میخواد. وقتی در یک جامعه یک حاکمیتی با این ذهنیت میاد میگه ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوام، خب متعهد ممکنه بی سواد باشه، متعهد ممکنه غیر متخصص باشه، متعهد ممکنه اصلا اول نادرستی باشه، ظاهرا هم متعهده. اگه هر کسی مهر به پیشی میشه، میشه گفت این آدم متعهدیه؟ برعکس میشه گفت این آدم متظاهریه، برای که این مهر زده به پیشی میشه تو بگه که من مهمون هستم، مردم بهش اعتماد کنم و بعدم این اختلاس ها انجام بشه. چون اختلاس ها که تراوکی ها انجام نمیدن، که اختلاس ها همین ها همین متعهده دارن انجام میدن که پشت دارن و از خودی هستن. این هر به حاکمیت ما به غیر خودی که پست و مقام نمیده، که به خودی ها پست و مقام میده. بنابراین تمام بدبختی هایی که الان به سر جامعه ما آمده، این همه غارت و اختلاس و سیاست های غلط، برنامه ریزی های اقتصادی غلط، همه به دست همین خودی ها انجام شده و ما میبینیم که جامعه رو به کجا کشوندن. باور کنید من شب تا صبح گاهی خوابم نمیبره، فکر میکنم خدایا اگر که اینها در مقابل اروپایی‌ها که الان نتونستن تحریم ها رو دور بزنن، اینها هم بیان لجبازی بکنن بگن ما از برجام بیرون میای، خب این مملکت ممکنه با یک جنگ ناجور رو در رو بشه. این مملکت کافیه یه دونه بمب بندازن توش، چون اینجا دیگه نون پیدا نمیشه، با 10000 تومان هم نمیشه دونه نون خرید. و کاملا شیرازه جامعه اصلا گسیخته میشه، کما اینکه الان با این بالا رفتن نرخ دلار و این قیمت هایی که 100% 200% اضافه شده، واقعا جامعه انتجام خودش رو از دست داده. مردم هر روز خشمگین‌تر از روز قبل میشن.
بله، و به همین دلیل هست که در اعتراضات شکوهمند بازنشستگان عزیز یا معلمان بزرگوار شاهد این هستیم که شعار میدن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.
خب ببینید آقای روشن، اشکال حاکمیت ما در این بود، این حاکمیت اگر استقلال واقعی داشت، نه شعاری، نه استقلال شعاری، اگر استقلال واقعی داشت، چرا ظرف این 40 سال نتونست خودش رو از زیر یوغ تک محصولی نفت بیرون بیاره؟ که اگر یه روزی نفت به فروش نره، این جامعه انسجامش از دست بده. چرا؟ مگر شعارهای اول انقلاب این نبودش که چرا ما باید به نفت وابسته باشیم؟ تو این 40 سال آیا مسئله حمایت از سوریه بیشتر مطرح بود، یا اینی که جامعه رو صنعتی بکنن، کشاورزیشو توسعه بدن و بتونن خودشون رو از زیر یوغ تک محصولی بودن بیرون بکشن؟ چرا این کار رو نکردن؟ وقتی که این کار انجام میشه، پس یه جا میلنده. لندیدن اونجا کجا هست؟ اونجایی که استقلال واقعی وجود نداشته باشه، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، به دلیل که ابرقدرت‌ها نمیخوان کشورهای مثل ما تک محصولی نباشن، به خصوص ایران. تو همه این کشورهای خاورمیانه ایران یک پتانسیل خاص دیگری داره، هم از نظر ذخایر زیرزمینی و هم از نظر نیروی انسانی یه وضعیت اقتصادی داره در خاورمیانه. چرا ما باید انقدر بدبخت باشیم؟ آیا ما از ترکیه بدتریم؟ مگر ترکیه نفت داره؟ چطور شد که ترکیه به جای خودش رسونده که الان برای اروپایی هم چشم نازک میکنه، خوش چشم نازک میکنه؟ مگر همین ترک ها نبودن که وقتی که ماشین های ما تو جاده میگذرشن به طرف ایران میومدن اونقدر فقیر بودن که من خاطرم هستش که میگفتن راننده ها میگفتن که ما همیشه یه مقدار زیادی شکلات میگیریم، وقتی که این ها هجوم میارن به طرف ماشین شکلات ها رو براشون پرت میکنیم که برن شکلات ها رو جمع جور کنن. این حد فقیر بودن. چطور شد که ترک ها از نظر اقتصادی خودشون رو به اینجا رسوندن؟ خب اینا چیزهاییست که اگر که حاکمیت ما هوشیار باشه، اگر حاکمیت ما هوشیار میبود و واقعا مستقل بود و واقعا به این سرزمین علاقمندی داشت، باید کاری میکرد که وضعیت اقتصادی ما الان در جایگاهی باشه که نرخ رشدش بالا باشه. ببینید وقتی منابع مثلتون در دنیا دومی باشه، شوخی نیست، هر نوع ذخیره ای که میخواین در زیر زمین های ما وجود داره، در کوههای ما وجود داره، ما چی کم داریم؟ شما هر نوع معدنی که میخواین تو ایران هست، ولی ایران فقیره. چرا باید فقیر باشه؟ کشوری که نیروی انسانی خوبی داره، ذخایر ارضی خوبی داره، چرا اینطور باشه؟ از یه جای قضیه میانده و اون قضیه به نظر من این هستش که ما استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی نداریم، در زیر یوغ ابرقدرت ها جا به جا میشیم. حالا یه روزی ابرقدرتمون میچینه، یه روز دیگه جاش عوض میشه، یکی دیگه میاد و یا اون یکی هم جاشو میده به سومی مثلا. اگر غیر از این بود ما الان نباید در چنین جایگاهی از نظر فقر باشیم.
بله، درود بر شما. یعنی واقعیت این هست در این 14 دهه بسیار عقب رفتیم. البته به قول یکی از این حضرات در این 14 دهه به اندازه 400 سال پیش رفتیم، که اون هم از یک منظر کاملا هم درست است.
خب پیشرفت از نظر حاکمیت ما که سنتی داره فکر میکنه این هستش که مثلا حالا زنان ما چادر سرشون کردن، اون موقع نبودش، یا اینکه تعداد زنان شاغل کمتر شده به نسبت مردها. بله از این نظر اونا پیشرفت کردن. یا اینی که اجازه نمیدن کنسرت برگزار بشه، اجازه شادی به مردم نمیدن. البته از دیدگاه اونها 400 سال چه 1000 سال هم جلو رفته، ولی از نظر واقعیت ها چی؟ از نظر واقعیت های ملموس جامعه چی؟ مردم چی؟ مردم که میگن ما واقعا رفتیم، ما که پیشرفت نکردیم. حتی اگر این تنماهای اجتماعی برای زنان بود، ولی حداقل از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی ما پیشرفت میکردیم. این باز هم قابل تحمل، باز هم یه مقدارش قابل تحمل بود. او این که زنان ما هرگز مبارزه را ازت نمیدن برای روح خودشون، ولی منظور من این هستش که حالا اگر دیدگاه خودشون هم انجام میدادن و زنها رو در تنگنا میگذاشتن، ولی حداقل از در اقتصادی و سیاسی پیشرفت میکردن، آدم دلش نمیسوخت. اینا از هر جهت، یعنی از هر زاویه که شما نگاه کنید، واقف میشستن و موفق نبودن. ظاهرا خودشون رو موفق میتونن، ولی واقعا که موفق نیستن. وقتی در یک جامعه نارضایتی این مقدورات هست، چجوری حاکمیت میتونه به خودش قرار بشه که مردمی هست؟ نه تنها مردمی نیست، بلکه بسیار هم خودکامه هست، که اگر خودکامه نبود حداقل موش میتونه ببینه که مردم چه فریادی دارن میزنن، مردم چی دارن میزنن، خواسته های ابتدای انقلاب چی بوده، فقط مردم برای چی انقلاب کردن؟ مردم برای این انقلاب کردن که تمام جوان هاشون و پول هاشون رو دارن تو سوریه خرج بکنن یا تو عراق خرج بکنن؟ مردم برای این انقلاب کردن که بعد خودشون برای نون شبشون بمونن محتاج باشن و فقر و فحشا و بدبختی از سر کله این جامعه بالا بره؟ به قول خودشون آمارهایی که میدن بین 15 تا 20 میلیون پرونده فقط اینا دارن توی براجه خواهیشون. خب اینا چی درست نیست؟ حتی اقل اونقدر خوشیار باشن، اونقدر از نظر هوشی در مرتبه باشن که بتونن چیزا تشخیص بدن، که بابا گفتار خودشون، آمارهایی که خودشون میدن با اون چیزی که شعار میدن زمین تا آسمون تفاوت داره.
بله، پس باید هم فلک را سخت بشکافت و طرحی نو در انداخت. البته از یک منظر خانم پورفاضل گرامی این پیشرفت 400 ساله از یک منظر کاملا درست است. یعنی در عرض 4 دهه مردم شناختی که پیدا کردن از این حاکمیت به اندازه 400 سال در شرایط دیگر غیر ممکن بود.
همینطوره، چون مردم ما تازه میفهمن که حافظ بیچاره در زمان خودش چی میگفته. در میخانه ببستند خدایا مبخشم که در خانه تزویر و ریا بگشایم. خب دقیقا همونی که الان ما در جامعهمون داریم میبینیم. حافظ بیچاره 7-8 سال پیش این درس زده، ولی ما الان داریم واقعیت های مرموز رو میبینیم.
و در این حال
خانه تزویر و ریا قطعی هم گشاده شده، در که نیست، البته در تبدیل به دروازه شده که دروازه
تجویر ریا. ولی خانم پورفاضل گرامی، تشت رسوایی اینها بچوریم از بام افتاده.
مرحوم کسروی یه پیشبینی کرده بود
زنده یاد،
یه حکومت با آخوندها به کاری.
بله
مردم باید میفهمیدن یه روزی باید دست ها رو میشه، مردم باید یه روزی میفهمیدن که خادمشون کیه، خواهنشون چیه. اما کسانی که میفهمن و کسانی که نادانن و نمیفهمن، خب اینها رو حتی حد جامعه ما دیگه داره تشخیص میده و نسلهای ما خوشبختانه این فناوری جدید و این فضاهای مجازی باعث رشد فکری جامعه ما شده. این نسلهایی که بعد از انقلاب به عرصه رسیدن، اینها با این فضای مجازی دائما در تماس هستن. اونها دیگه نمیتونن مثل پدر بزرگاشون فکر کنن که با وجود این همه چنگایی که در جامعه ما هست، خیلی خیلی پیشرفت کردن از نظر فکری جوانان ما. واقعا با توجه ببینید، با توجه به اینکه آموزش شما الان در چه سطحی هست، ما در واقع پرورش که نداریم، همین آموزش. فقط فرزندان ما در خانواده ها پرورش پیدا میکنن توسط پدر مادره با سوادی که کتاب در اختیار بچه ها میگذارن. خیاله بچه ها میخونن که این تاریخی که دارن میخونن سرطاپا همش دروغه و تاریخ سرزمین خودشون نیست. هر مملکتی تاریخ سرزمین خودش رو به بچه ها آموزش میده.
خانم پورفاضل گرام، عذر میخوام میان کلامتان، ولی جا داره اینجا یک نکته رو اشاره بکنم که در گفتگو با آقای هاشم خواستار، فرهنگی شریف که چهره شناخته شده ای هست، عنوان میکرد که به هنرستانی که اونجا تدریس میکرده رفته بوده، معلم تاریخ اونجا هر چیزی را تدریس میکنه از تاریخی که در واقع کتب درسی این حضرات هست، شاگردها اعتراض میکردن که آقا دروغه دروغه. در تایید فرمایشات شما در واقع این نکته رو بیان کردم.
درسته. ببینید آقای روشن، برای اینکه پدر مادرها با سوادن، در زمان از زمان پهلوی اول که دانشگاه درست شد، خب بعد یک دانشگاه ما داشتیم، ولی در زمان پهلوی دوم در هر استانی ما یک دانشگاه داشتیم، درست. و بعد از انقلاب هم خب این دانشگاه آزاد و اینها خیلی در هر جایی یک شعبه باز کرد و
بچه‌ها رفتن
و داشت. ببینید سطح تحصیلات دانشگاهی در ایران خیلی بالاست. به هر حال پدر مادرهای قبلی هم حداقل دیپلم رو دارن، به خصوص در شهرها، چه کوچک چه بزرگ. حالا در جهات وضعیت فرق میکنه، ولی الان اگر درصد رو نگاه کنید، درصد کسانی که بقیه زندگی میکنن در ایران کمتر از اونهاییست که در شهر زندگی میکنن. درصد شهرنشینان ما بالاست و همین آموزش هایی که داشتن، اینها با سواد هم وقتی میبینن که به بچه هاشون بچه میدارن آموزش میدن توی مدارس، اینها خودشون کتاب در اختیار بچه میدارن، یا اینی که بچه ها خودشون در فضای مجازی میرن و حقیقت رو میخونن در اینترنت. آنچه که اینها در واقع تمرین که اینها رشته میکنن دو مرتبه به درست همین نسلی که در زمان خودشون داره پرورش پیدا میکنه، همین دو سه نسل همه دو مرتبه تمرین میشه، در اینکه واقعیت ها رو یا در خانواده بهشون میگن، آموزش میدن، و یا در فضای مجازی اینا میبینن. بنابراین تمام کوشش، تمام پولی که در این راه داره خرج میشه در ایران در به باد داره میده، به باد میره و اثر مثبتی نخواهد داشت.
بله، و هر آن کس که باد بکارد طوفان درو خواهد کرد. من
همینطوری
خانم پورفاضل بزرگوار بسیار سپاسگزارم از شما عزیز که در این گفتگو شرکت کردید و اختیار داری آن هم در این دیرهنگام شب. برای شما بزرگوار در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
ممنونم از محبتتون، یک دنیا پایدار باشید.
مانو پایدار باشید، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.